الظالمين. لا قانون كان يميل الى ان نويكما عن روايه استفاده میکنید این کلمه فیوالی هست در روایت داره ولم یعرف ولایت ولی الله فیوالی. این دوالی یعنی دو تابعو. کلمه دوالی رو قرینه گرفتن و این تفسیری که از روایت کردن. و نکته مهمتر فرمودن این روایت اصلا دلالت بر اصل لزوم اعتقاد به امامت نداره که این معنا رو جایی ندیدیم. تمام کسانی که این روایت رو مطرح میکنن و معنا میکنن این روایت دلالت بر این داره کسی که نماز بخوانه، روزه بگیره، حج بره، درجه بدهد، اما دلالت ولی الله رو نداشته باشه فایده ای نداره. اصل لزوم اعتقاد به امامت رو همه از این روایت استفاده کردن الا صاحب کتاب منتقل الاصول. ایشون میفرمد این روایت دلالت بر اصل لزوم اعتقاد به امامت نداره. چرا؟ بیبرمان مسئله اعتقاد به امامت متقدر بر اعماله و اون که در این روایت یک عنوان متأخر از اعمال رو داره عبارتشون اینه از دیگر سابقتون علا کون الاعمال به دلالت الولی. این خود اعتقاد به امامت نسبت به این که اعمال به راهنمایی ولی باشه صادقه. یعنی اول شما باید اعتقاد به امامت داشته باشید، در که اعتقاد به این را کردید برید اعمال و از امام سؤال کنید و این اعمال بعد از اعتقاد به اصل ولایت این اعمال دلالت ولی میتونه داشته باشید. پس دلالت ولی یک امر متأخره، اعتقاد به امامت یک امر متقدمه. و چون در این روایت مسئله دلالت ولی را دارن بیان می کنن می‌فرمان پس این روایت ارتباطی به اعتقاد به اصل امامت نداره. خب این خلاصه معنایی که ایشون کردن و میفرمایند پس خلاصه این شد این روایت و نظیر این روایت ظهور در این داره که مؤمن باید امتیاز نسبت به ائمه داشته باشه، مستقل از اونها نباشه و این منافات نداره با این که اکثر احکام رو از ائمه بگیره، اما برخی از احکام رو از راه عقل به عنوان حکم عقلی قطعی به دست بیاورد. به نظر ما این بیان بسیار تعجبه و چنین تفسیری به هیچ وجهی با ظاهر این روایت و نظیر این روایت سازگاری نداره. و اشکال مهم این است که ما کلمه لم یعرف رو در روایت رها بکنیم، بیاییم روی دلیلیت کلمه یوالی بخواییم تکیه بکنیم. خب توی روایت داره ولم یعرف، این ولم یعتقه به ولایت ولی الله، این ولم یعرف رو ما بگذاریم کنار، بیاییم سراغ کلمه یوالی بخواییم از دلیلیت این معنا استفاده کنیم. این اولا و ثانیاً اصلا در روایت بحث امتیاز مطرح نیست. این فتكون اعماله بدلالته نتیجه این است که ما اعتقاد به اصل امامت داشته باشیم و اعمال خودمون رو از امام دستورش رو بگیریم. اما این که بگیم ما مستقل باشیم یا نباشیم، این معناش رو سازگاری داره. اگر ما فتکون اعماله بدلالته رو بگیم ظهور در این داره تمام اعمال وقت دلالت اونها باشه، این چیزی غیر از نظر اونها نباید متبع باشه. دیگه حالا این معنا نداره که ما بگیم اگر اکثر احکام رو از ائمه گرفتیم اما بعضیش رو به عنوان حکم حق قطعی داشته باشیم، بگیم مانعی نداره. چه؟ اگر فتکون اعمال و حود دلالته رو بخواییم بهش عهد کنیم، ظهور در این داره باید همه اعمال رو از ائمه علیهم السلام ما دستورش رو بگیریم، نباید سراغ منبع دیگری بریم. بنابراین این بیان هم بیان درستی نیست. مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه ایشون آمدن روایات رو پنج طایفه کردن که حالا بعضی از طوایفش هم خیلی قرینیت و ارجاعات اونچنانه نداره، اما ایشون پنج طایفه کردن که حالا من اشاره می کنم. فرمودن طایفه اول در همین کتاب توارث الاصول صفحه 566 فرمودن طایفه از روایاتی که دلالت دارد بر تحریم حکم به غیر ما انزل الله، روایاتی که میگوید اگر کسی فتوا یا حکم بده به غیر ما انزل الله، این مورد لعن قرار میگیره و این کار حرامیه. ایشون در جواب فرمودن این روایات جوابش این است که ما ادعا می کنیم اصولی ها که اگر یک حکمی را از طریق عقل فهمیدیم، این غیر ما انزل الله نیست، بلکه ما از راه عقل استکشاف می کنیم حکم شرع را و اون وقت می شود حکم ما انزل الله. ما از طریق عقل به ما انزل الله می رسیم، پس این روایت نمی تونه مانع باشه. خب این جواب درست نیست، برای اینکه در صورت این جواب قابل قبول ما ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع رو بپذیریم. اگر ما ملازمه رو نپذیریم دیگه از راه عقل به ما انزل الله نمیتونیم برسیم، لذا این جواب درستی نیست. جوابی میشه از این طایفه روایات داد این است که این روایات در مورد علمایی است که میدانند این حکم غیر ما انزل الله، میدونند یه فتوایی میخوان بدن، یه حکمی میخوان بکنن، میدونند این غیر ما انزل الله، اون وقت روایات یا تحریم میکنه و اینها رو مورد ذهن قرار میده. یعنی موردی که روشنه و ثابته این غیر ما انزل الله، اما اثبات نمی کنه این روایت که اگر یک حکمی از طریق عقل به دست آمد این غیر ما انزل الله. به عبارت اخرى ما اصلا به استدلال اصل این روایات اشکال داریم. روایات میگه حرامند و وادارند حکم کردن به غیر ما انزلالله. اگر از راه عقل قطعی ما به یک حکم رسیدیم، همین مقدار که ما شک داریم غیر ما انزلالله کافی در این روایات قابل استدلال نباشه. این طایفه اول. طایفه دوم در اون روایاتی که دلالت دارد بر تحریم خوش به غیر علمین او بلا خدا او بلا حجتین، اگر کسی من غیر علمین فتوا بده، من غیر علمین حکم بکنه، بلا خدا بدون هدایت هادی حکم بکنه، بلا حجتین حکم بکنه، این حرام. خب جواب چیه؟ فرمودن مرحوم شهید سر همون جوابی که از طالبه اولا داریم اینجا میاد. ما از طریق عقل وقتی آمدیم یه حکمی را به دست آوردیم، این دیگه بلا خدا و بلا حجتین نیست. طالبه استثنا بفرمد که روایاتی داریم دلالت دارند در نهی از استقلال از ائمه در احکام دین. روایاتی است که نهی کردن از این که در دین انسان مستقل از ائمه طاهری را عمل کنه. جواب این است که ما وقتی میریم سراغ احکام عقلیه، بعد از آنی است که خوض میکنیم در ادله نقلی، بعد از آنی است که ببینیم آیا از ائمه طاهرین علیهم السلام یا در قرآن کریم دلیلی وارد شده بر اون مورد یا نه. اگر این دلیلی وارد نشده میریم سراغ احکام عقلیه، ولی تا مادامی که در یک موردی ما در ادله نقلی که حکمی داریم سراغ احکام عقلی نمیریم. این روایات که دلالت میکند بر نهی از استقلال، این از اول مخالف روایات و ائمه طاهری نداشته باشیم، از اول مخالف سراغ عقل خودمون و فهم خودمون. طایفه چهارم این روایاتی که دلالت می کند در این که باید معرفت ولی الله باشه. بزنم این روایت زراره که این چند روز خوندیم و بحث را شروع کردیم. ایشون در جواب می فرماید مراد از این روایات نفی مرتبه صحت نیست، بلکه نفی قبول و ثواب. من صلا لیله و صام نهاره و لم یعرف ولایت ولی الله ما کان له علی الله ثواب. این روایات ناظر به این که اگر امامت نباشه، معرفت امام علیه السلام نباشه، ثواب برش مدرسه نیست، این اعمالش قبول نمیشه، اما دلالت بر بطلان این اعمال نداره. این اولا و ثانیا فرمودن رجوع به دلیل عقلی منافات با تلین به ولایت ولی الله نداره. به ممکن یک کسی هم ولایت ولی الله رو داشته باشه و در اونجایی که از طرف ولی الله مطلبی نرسیده بره سراغ مقتضای حکم عقل، نه بین قبولی و بین صحت فرق. معنای صحت این است که دیگه نیاز به اراده نداره. معنای صحت این است که رفع تکلیف شده. اما قبول به این معنا که برش توافق رفته بوده نداره. Όλα βάζουν τα μυροφύλλα, δηλαδή. In più di avvocati di una telefono di Europa, di dove? Già avvocato un po' di avvocato russi e modellismo non vicino a loro. A modo di avvocato a me, mo a di alcuni perché in mo con la cura l'andò di salvo in di loro che quando in che candide veloce del venito loro nadore این وجه برای اون مرحله فعلیتر اصلا نرسیده یعنی ما کان له علی الله ثوابون نمیتونه این حکم هست خب اگه حکم باشه ولی انتصارم باشه اگه انتصارم باشه باید ثوابم باشه این رو قرینه بگیریم برای اینکه اصلا چنین شخصی این اعمالش به عنوان تکلیف انجام نمیشه اصلا چنین شخصی اعمالش به عنوان اطاعت حکم خدا انجام نمیشه این احتمال وجود داره اول این احتمال من رو در کلمات برقی از بزرگان و صاحب منتقل اصول وجود داره اما انسان میدونه که خلاف ظاهره ما خان لهو علالله ثوابون نمیشه ازش استفاده کرد که در اینجا حکم وجود نداره انتصار و مخالفت معنا نداره بلکه این خداوند ثوابی و اجری به این شخص نمیده مناقض نداره که اصل عمل به حسب ظاهر مورد قبوله به حسد ظاهر کسی که ولایت ولی الله رو نداره محکوم به صحت باز این نکته بعد بکنیم ما یک صحت واقعیه داریم اون صحت واقعیه بودیست که ملازمه با ثواب اگر عمل انسان صحت واقعیه داشت این ملازمه با ثواب اما صحت ظاهریه ملازمه با ثواب نیست اگر آمدیم گفتیم که حالا در حد ظاهر و وضوع داریم استسقا کردیم طهارت رو یک صحت ظاهریه برای عمل ما مترتب میشه اما این صحت ظاهریه ملازمه با ثواب نیست بنابراین ما تفصیل بریم بین صحت واقعی و صحت ظاهری بگیم امرانی که ولایت ولی الله رو ندارد عملشون صحت ظاهری داره صحت ظاهری هیچ مستلزم ثواب و هیچ مستلزم اجر نیست
حالا
ببینید همه جا واقعی و ظاهری نبودون تو این معنا کرد. شما یادون هست که در همین بحث ملازمه که ما خوندیم قائل شده که ملازمه واقعی تراکتی ظاهری یا عرضی شده در جاهایی دیگه ما این عنوان رو داریم. این عنوان واقعی و ظاهری معنیش نیست که ما ظاهری هر جایی هست ما شک در واقعی داریم. نه، شما ببینید نکته اصلی اینه ما مخالفین را به حضرت ظاهر مسلمان می‌دانیم به حضرت واقع نمی‌دانیم. شما مخالفین را که شهادت این رو لعب از زبان جاری می کنن دیگه به حضرت ظاهر مسلمان هست. احکام اسلام ظاهری هم برای شما باز میشه از قبیل طهارت و سایر اما واقعی نیست. اینجا میگه همین رو بگیم اصلا بگیم که مانتانه و هو علالله توابون که صحت واقعی ندارد صحت ظاهری دارد. حالا این تعبیری که بزرگ مشهور این تعبیر رو میکنن که بگیم ثواب ندارد اما قبول هم یعنی صحیح هست. ما این را دقیقتر رو هم بگیم و هم بگیم صحت واقعی نداره. او فرق بین کلام ما و کلام مشهور رو دقت کنیم. مشهور میگوید مخالف یعنی من لم یعرف ولایت ولی الله این اعمالش صحیح هست و باطل نیست اما ثواب نداره. مشهور اینطور میگه. ما از بکنیم صحیحت یعنی چی؟ اگر مراد صحت واقعیه صحت واقعی با ثواب ملازمه داره. نمیشه بگیم یک عملی صحت واقعی دارد ثواب نداره. چی نمیشه؟ باید مقصود مشهورم از صحت صحت ظاهری باشه. صحت ظاهری هم خیلی مهمی نتیجه این میشود. ما میگیم عمل و صلاح شیعه صحیحون به صحت واقعیه، صلاح مخالف صحیحون به صحت ظاهریه. یعنی به حضرت ظاهر ما میگیم رو نماز خوندن به حضرت ظاهر تکلیف و انجام میدن اما واقعا صحیحیم. یکی چیزی رو باید در اینجا بگیم الا به مشهور اشکال می کنیم بگیم چطور میشه یه عمل صحیح باشه ثواب نداشته باشه. باید بگید که حتما بالاخره این صحت صحت ظاهری و الا اگر صحت واقعی داشته باشه حتما ثواب داره. درست حال قال قال میگن آقا این روایاتی که داریم که اول وقت رضوان الله و آخر و قفران الله یا کسی که بیاد تمام رو بدون حضور قلب بخونه صحیحه اما توابع قدرت نیست. این هم مرد درستی نیست. نمیشه صحت واقعی جایی باشه و ثواب نباشه. ولو اون آدمی که عرض شد حضور قلبم نداره من به اون آدمی که آخر وقتم داره نمازش رو میخونه ولو با سرعتم داره نماز رو کنه اگر صحت واقعی داشته باشه باید ثوابش بشه. بنابراین این طایفه را وقتی دو جواب بدیم بعد فرمودن عمده طایفه پنجمه که من عنوانش رو عرض میکنم. طایفه پنجم که برمان ما روایاتی داریم که نهی می کنند از عمل به رأی و این روایات اطلاق داره یعنی رأی اهم از این که مستند به عقل باشه یا نباشه. این روایات دلالت بر این معنا داره که رأی مرو رأی عقل قطعی هم باشه منهی و عمله نباید اونها عمل کرد این تازه پنجم رو ببینید، عمده تازه پنجمه. اصلا در میان روایات حتی این روایت زراره که برمی گرد ولایت ولی الله، این شاید خیلی مورد استدلال برای اخباری ها نباشه. عمده این خارقی پنجم از این روایاته که ببینید این سجون نظر کردن اینجا با دو طاقه دیگه نارو رو که فردا هم میکنیم و خدمت رو